صوتی نیست.
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیماً به خدا می رسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آیینه و آب،
به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در
تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آن وقت که بند آمده از شوق زبانم، آن وقت که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند برنامه تشرف که وقت گذاشتید تا این برنامه رو بشنوید و امیدوارم که بتونیم در کنار شما عزیزان به محضر نورانی یکی از معصومین علیهم السلام مشرف بشیم و از ثوابش بهره مند بشیم. امروز سه شنبه است، روز زیارتی سه امام معصوم، امام زین العابدین، امام باقر و امام صادق علیهم السلام. توی این برنامه به حضور نورانی امام باقر علیه السلام مشرف میشیم که باقر العلوم و عزیز دل پیامبر، به امید نگاهی و پناهی.
صلوات الله علیکم یا موالی و رحمت الله و برکاتو، السلام علیک یا سید العابدین و سلالت الوسیمین، السلام علیک یا باقر علم النبی، السلام علیک یا صادقا مصدقا فی القول والفعل.
قبول باشه انشاءالله. بخشی از زیارت روز سه‌شنبه رو زمزمه کردیم، روز زیارتی سه امام معصوم، امام زین العابدین، امام باقر و امام صادق علیهم السلام. خدمت شما شنونده های عزیز برنامه تشرف عرض کنم که امروز روز زیارتی امام باقر علیه السلام در کنار پدر و فرزند گرانقدرشون امام زین العابدین و امام صادق علیهم السلام.
امام باقر علیه السلام بخش های مختلف زندگیش برای ما الگوست. یکی بخش عبادی است. راوی میگه تو سرزمین مکه دیدم امام بلند بلند گریه میکند، اشک میریزد، رفع صوته بالبکا، صدای گریهش بلند بود به طوری که مردم نگاه میکردن. رفتم جلو گفتم یبن رسول الله، مردم نگاه میکنن، الناس ینظرون الیک، مردم نگاه میکنن. آقا نگاه کن، وقتی آدم کار خوب میکنه روش نگاه کن، مشهور بشه چه عیب داره؟ آدم از شهرت خوب نباید بترسه، آدم نباید از حرف مردم کنار بکشه. اومدم خدمت امام گفتم آقا مردم نگاه میکنن، شما مورد توجهی، شما رو میشناسن. فرمود ویحک لعل الله ینظر الی برحمه، من چه کار به مردم دارم، خدا بهم نگاه کنه، رحمت خدا شامله، من گریه نکنم چون مردم نگاه میکنن، من صدام رو به گریه کنار خانه خدا بلند نکنم چون مردم نگاه میکنن. عزیزان من، این آقا امام باقر است، آقایی که نوشتن راه میرفت ذکر میگفت، با مردم سخن میگفت ذکر میگفت، تو بازار راه میرفت ذکر میگفت، بر پیشانی و بر بینی مبارکش آثار سجده های طولانی بود، سر به سجده میذاش، گاهی ساعتها و لحظات زیادی رو در سجده خدا رو قسم میداد و دعا میخوند که دعاهای امام باقر علیه السلام مستقلن چاپ شده. عزیزان این شخصیت امام باقر علیه السلام است.
آینه جمال احمد ای نام گرامیت محمد، ای آینه جمال احمد ای نام گرامیت محمد، ای مهر سپه ماه
خیل اوائل و اواخر دریای علوم امام باقر، از مادر و از پدر به گوهر بردی نسب از دو سو به حیدر.
یه جد تو شاه کربلا بود، جد دگر تو مجتبا بود.
هوا گرم بود و تابش آفتاب آزاردهنده. من به اطراف مدینه رفته بودم که چشمم به کسی افتاد که مشغول کار بود. جلوتر رفتم. با خودم گفتم حتما بزرگی از بزرگان قریش است که در این هوای گرم در طلب دنیا حرکت می کند. می روم و او را نصیحت می کنم. نزدیک رفتم. خوب که نگاه کردم دیدم محمد ابن علی است که زیر گرمای طاقت فرسا مشغول کار و کشاورزی است. سلام کردم و او هم در حالی که عرق کرده بود و نفس می زد جواب سلامم را داد. عرض کردم بزرگی از بزرگان قریش در این ساعت و با این حال در طلب دنیا حرکت می کند. اگر در این حال مرگت فرا رسد چه خواهی کرد؟ امام محمد باقر علیه السلام فرمود به خدا سوگند اگر مرگم در این حال فرارسد، در حالی فرارسیده است که در اطاعت از خداوند تعالی به سر میبرم که میخواهم با سعی و تلاش خود را از نیازمندی به تو و دیگران حفظ کنم و این ترسی ندارد. ترس من باید از آن جهت باشد که مرگم در حال معصیت فرارسد. عرض کردم خداوند تو را رحمت کند، خواستم تو را موعظه کنم اما تو مرا موعظه کردی.
سلام ای پنجمین معراج احمد، سلام ای باقر آل محمد.
روایتی رو شنیدیم درباره امام باقر علیه السلام که زحمت این کار رو جناب آقای هدایتفر همکار عزیزم کشیدن. از ایشون صمیمانه تشکر میکنم و همینطور از شمایی که تا این لحظه کنارمون بودید و امیدوارم که برنامه ما تا این لحظه به دلتون نشسته باشه. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 3162 رو هم فراموش نکنید. لطفاً با قید نام برنامه تشرف رادیو معارف نظرهای خودتون رو به همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام کنید. به پایان برنامه تشرف رسیدیم. از همراهیتون صمیمانه تشکر میکنم و شما رو تا فردا و سلام دیگه به خدای متعال میسپرم. التماس دعا یا علی مد
لی خمسة اطفی بهم نار الجحیم الحاطمة، لی خمسة اطفی بهم نار الجحیم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. في خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، في خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش‌شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
از فرستنده رادیو هست
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة.
در هر عصری باید حکومتی باشد با سیاست، منتها سیاست عادلانه، که بتواند به واسطه اون سیاست اقامه صلات کند، اقامه صوم کند، اقامه حج کند، اقامه همه معارف را بکند.
سیاست اگر از اخلاق سرچشمه بگیرد، از معنویت سیراب بشود، برای مردمی که مواجه با اون سیاستند وسیله کمال است، راه بهشت است.
برای مردم، کاری از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی.
بهترین پشتیبان ایران نیروی اسلام است و ایمان، از فیض تعلیمات قرآن یابد پیروزی بر دشمن در هر میدان ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان شنونده سلام. دقایقی با بررسی ضرورت برقراری حاکمیت دولت مکتبی در اسلام در خدمت شماییم. فرارسیدن هفته دولت را خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم طاعات و عبادت‌های شما در این ماه پرخیر و برکت مقبول درگاه ایزد منان قرار گرفته باشد ان شاء الله.
انقلاب اسلامی در این سرزمین داده فرصت تا که با عزمی آهنین همه برخوردار از عدل و آزادی بهر ایران آریم امن و آبادی.
دوستان، هر عقل سلیم و وجدان آگاهی ضرورت نظم رو در زندگی فردی و اجتماعی توصیه میکنه، چون که برقراری نظم رفاه و آسایش رو به دنبال داره و حتی وظایف و حقوق افراد و گروه ها رو به شکلی دقیق و تعریف شده براشون مشخص میکنه. یکی از مصادیق بارز نظم برپایی حکومت در بین گروه های مختلف مردمه. نظم ارزشمندی که در اسلام بهترین الگوش از حضرت علی علیه السلام به یادگار مونه.
حکومت حضرت امین سلام الله علیه و وضع حکومت او را ما در نظر بگیریم و کسانی که در حکومت هستند و در دستگاه های دولتی هستند سیره اون بزرگوار را در نظر بگیرند و ببینند که باید چه بکنند.
ای خمینی، ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
دوستان، همانطور که شنیدید حکومت مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام بهترین سرمشقیه که در بیانات امام خمینی رحمت الله علیه بر اون تأکید فراوان شده. اما اینکه برقراری حکومت اسلامی چه ضرورتی داره، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسینی کارشناس مسائل سیاسی و فرهنگی با بهره‌گیری از کلام حضرت علی علیه السلام به توضیح اون می‌پردازه.
بر اساس آموزه‌های دینی اون گونه امیرالمومنین علیه السلام مطرح می‌فرمایند لابد للناس من امیر برن کان او فاجرا. حکومت یک ضرورت هست، وجود دولت برای قوامبخشی جامعه و اداره امور جامعه و وجود نظم و قانون در جامعه یک امر بدیهی، ضروری و عقلانی است. منتها نگاهی که اسلام به حکومت دارد، تعریفی که از مفهوم سیاست، قدرت، قانون و این گونه مفاهیم دارد، اینها خاص مکتب اسلام و مکتب انبیاء الهی علیهم السلام است. علی علیه السلام وقتی که مسئولیت حکومت رو میخواهند بر حسب ظاهر بپذیرند، استدلالی هم که میآورند این است که پذیرش حکومت برای من تنها دلیلی که دارد این است که الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. من برای اینکه بتوانم اقامه حق کنم یا دفع باطل کنم حکومت رو میپذیرم. و در ادامه میفرمایند که یکی از دلایل دیگر پذیرش حکومت این است که خداوند از دانشمندان و علما پیمان گرفته است که در برابر پرخوری ستمگران و گرسنگی مظلومان بی‌تفاوت نباشند. بنابراین پذیرش اصل حکومت اگرچه یک امر عقلانی است، اما نگاه اسلام به حکومت یک نگاه ویژه است، به این معنا که حکومت اسلامی یک سازوکاری است برای اداره شایسته جامعه تا در لوای این حکومت اسلامی مردم در سایه امنیت و آرامش بتوانند خواسته ها و بایسته های مادی و رفاهی خودشون رو تأمین کنند، اما در بستر تربیت دینی، تربیت اسلامی، تربیت انسانی تا زمینه های رشد در جنبه های معنوی و جنبه های مادی برای انسان فراهم بشه. با این نگاه حکومت اسلامی که مد نظر اولیای دین علیهم السلام هست و در سیره پیامبر و علی علیهم السلام در دوره حکومت نبوی و علوی علیهم السلام داریم و در فرمایشات حضرات معصومین علیهم السلام هست، با این نگاه فهرستی از وظایف دولت رو می شود احصا کرد که به اون اشاره می کنیم.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاجت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خواجه پاک میهنم. مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
وقتی از دولت مکتبی و حکومت مطلوب اسلامی بخواهیم حرف بزنیم و هدفمون هم این باشه که دیدگاه امام راحل و رهبر معظم انقلاب رو در این باره براتون بگیم، همه ویژگی های چنین حکومتی رو باید در حکومت عدل علوی سراغ بگیم.
همه ما بدانیم حکومت اسلامی و جامعه اسلامی باید شخصیت امیرالمؤمنین را و جامعه ای را که امیرالمؤمنین میخواست درست کند، این را باید الگو قرار بدهد. الگوی ما اینه، به اون سمت باید حرکت کنیم.
ما به پیمانت ستاده ایم، سر به فرمانت نهاده ایم. تازه پا افتد خسک فتنگر، بحر جان بازی آماده ایم. هرچه فرمایی تمام کنیم، بازوی همت گشاده ایم. چون رضای حق رسم و راه ماست، بر رضای حق دل داده ایم.
برنامه برای مردم رو از رادیو معارف می شنوید. تا به این لحظه از ضرورت برپایی حکومت اسلامی صحبت کردیم و به این مسئله هم اشاره کردیم که بهترین سرمشق و نمونه از سیره حکومت مطلوب اسلامی حکومت عدل حضرت علی علیه السلامه. به همین علت همکارمون به سراغ شما مردم عزیز اومده تا بپرسه با توجه به ویژگی های حکومت مطلوب در اسلام، شما عزیزان چه خواسته هایی از دولت جمهوری اسلامی ایران دارین؟ با هم این گفتگوی گزارشی رو میشنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر باشه.
خیلی ممنون.
خواست اسلامی و دینی شما از دولت جمهوری اسلامی ایران چه چیزی هستش؟
اول بیاد به مباحث اعتقادی که هر مسلمان باید داشته باشه تو اون پنج اصل اصول دین و سپس چیزهایی که مربوط هست به احکام اجرایی مثل فروع دین رو پیگیر باشه. نه اعتقادات جامعه و شهروندان براش مهم باشه. کاری نکنه که این اعتقادات متزلزل بشه، بلکه اونا رو مستحکم‌تر بکنه به ویژه تو نونهالا. بعدش هم واقعا اون فروع دهگانه دین رو اجرا بکنه: نماز، روزه، جهاد، امر بالمعروف، نهی از منکر، تولی، تبری. بعدش هم واقعا یک نمونه کوچیکی باشه از حکومت پیغمبر خدا و امیرالمؤمنین و ان شاء الله یک پیشزمینه‌ای باشه برای حکومت جهانی امام زمان.
خواست من این هست که نسبت به برنامه‌ریزی‌های اسلامی دغدغه بیشتری داشته باشه، یعنی در زمینه اقتصاد اسلامی، فرهنگ، هنر، در زمینه سیاست به دنبال این باشه که برنامه‌ریزیاشو مطابق با قوانین اسلامی به اصطلاح در بیاره. واسه همین ممکنه که دغدغه اجرای اسلام فقاهتی که امام میگه داشته باشه.
به عنوان یک شهروند ایرانی خواستم از دولت جمهوری اسلامی این است که برنامه‌ها بر اساس رهنمودهای مقام عظمای ولایت باشه، که این رهنمودها در راستای قرآن و سنت و عقل خواهد بود. ولی اگر خدای ناکرده از ولایت فاصله گرفته بشود، یقیناً برنامه ها هم چه بسا رو به سکولار و بیدینی حرکت خواهد کرد و کم کم جامعه به اون سوی خواهد رفت که مردم انتظار اون رو ندارن.
اینی که در راستای عدالت حرکت کنن، اموال بین فقرا و بین اغنیا جوری تقسیم بشه که این چرخه جوری نباشه که اموال فقط در دست اغنیا بچرخه، جوری باشه که واقعا همه بتونن از این سهمی که از نعمت‌های خدا دارن بهره برداری کنن و سهیم باشن.
زیر سقف آسمان نقره پوش، سرهای سقف پوش با هم در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت. در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت.
خوبان همراه، برنامه برای مردم کاری است از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف. تا این لحظه از برنامه درباره ضرورت برپایی حکومت مطلوب اسلامی صحبت کردیم و همانطور که در دقایق گذشته شنیدید، این مطالب بر اساس بیانات گوهربار امام اول شیعیان حضرت علی علیه السلام تبیین شده. در دقایق پیش رو حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسینی، کارشناس مسائل سیاسی و فرهنگی، به بیان وظایف حکومت اسلامی از منظر امام علی علیه السلام می‌پردازند.
علی علیه السلام در فرمایشات مختلفی برای حکومت اسلامی وظایفی رو احصا می‌فرمایند که بعضی از اونها به صورت فهرستوار مورد اشاره قرار می‌گیره. بحث پاسداری از وحدت امت اسلامی، توزیع ثروت در جامعه برای همه مردم، تأمین عدالت اجتماعی، نگاهبانی از مرزهای جامعه اسلامی، تأمین امنیت اجتماعی. در جای دیگری بحث ترویج امر معروف و نهی از منکر رو در جامعه مطرح می کنند و اهمیتی که برای این قائل هستند می فرمایند اگر همه کارهای نیک و جهاد در راه خدا رو در مقابل امر معروف و نهی از منکر بخواهیم بسنجیم، مانند دمیدن در یک دریای پهناور و مواج هست. در بحث توزیع و باز توزیع اموال، بحث برگرداندن اموال ناحق از بیت المال و توزیع اونها بر اساس الگو و مدل حق، تأکید بر استفاده یکسان و عادلانه مردم از بیت المال، مراقبت جدی و ویژه بر عملکرد کارگزاران نسبت به مردم، تأکید و توصیه و نظارت بر انتخاب همکاران صادق و شایسته و کاردان توسط مسئولین حکومت اسلامی در جاهای مختلف، استفاده از سازوکارهای تشویق و تنبیه کارگزاران در قبال نحوه عملکرد آنها و توصیه‌های اکید در خصوص رفتار اجتماعی کارگزاران، رفت آمد آنها با افراد مختلف، جریان‌های مختلف و مراقبت از آنها در برابر چاپلوسان و متملقان و قدرت طلبان و کسانی که به انحاء مختلف قصد نزدیک شدن به حکومت و کارگزاران آن را دارند برای سوء استفاده‌های مالی. نکته بسیار مهم در توصیه‌های امیرالمومنین علیه السلام به کارگزاران حکومت اسلامی این هست که باید کارگزاران حکومت اسلامی از لحاظ پایبندی به دین و ارزش‌های الهی الگوی تمام عیار و عملی در جامعه و در محل خدمت خودشون باشند تا مردم با دن اونها تصور مطلوب و شایسته‌ای از حکومت اسلامی و حکومت دینی در ذهنشون تشکیل بشه.
یاران معارف دوست، امروز از ضرورت برپایی حکومت اسلامی صحبت کردیم و این مطالب رو با اشاره به حکومت عدل علی علیه السلام توضیح دادیم. اما برای آشنایی بیشترتون با نظریه‌های مختلف دولت در اسلام، یکی از کتاب‌های ناظر به این موضوع رو خدمتتون معرفی می‌کنم.
به نام خدا. دوستان خوب شنونده سلام، وقتتون بخیر. کتابی که امروز براتون معرفی می‌کنیم به نام درآمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام، نوشته آقای احمد جهان بزرگی. ناشر این کتاب مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. اما موضوع این کتاب تاریخ تطور نظریه دولت در اسلام به ویژه نظریه ولایت فقیه که بر نظریه های موجود در کتاب ها و اثرها که گاهی کاملا جا افتادند اختصاص دارد که ناظر بر بنیانگذاری، پایداری، تأیید و تأکید این نظریه در زمانهای گذشته است. این کتاب دو بخش داره. بخش اولش در زمینه تاریخی نظریه دولت در سالهای نخستینه و بخش دومش زمینه های تاریخی نظریه ولایت فقیه در سالهای بعد هستش. در فصل نخست بخش اول برای اینکه اثبات بشه ولایت فقها از همان زمان پیامبر مطرح بوده، به بازنگری تاریخ اجتهاد و فقاهت در زمان پیامبر پرداخته و در کنار اون این مسئله به اثبات رسیده که نظریه های ارائه شده پیوند محکم و نزدیکی با شرایط ویژه سیاسی اجتماعی عصر خود داشته. اما فصل دوم این بخش درباره نظرات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد دولت و ولایت آغاز میشه. نویسنده به این اشاره میکنه که فقهای عصر ائمه معصومین نه تنها خود را از عالم سیاست دور نگه نداشتند، بلکه به اذن ائمه معصومین ولایت فقها بر جامعه رو تحقق عملی بخشیدند. فصل یکم از بخش دوم با مهمترین استدلال‌های اساسی در مورد نظریه ولایت و دولت از طرف امام صادق و امام باقر علیهما السلام سر و کار داره و فصل دوم از بخش دوم که مهمترین بخش این نوشتاره به نظریه پردازی فقهای عصر غیبت در زمینه دولت، ولایت و ولایت فقیه اختصاص داده شده. تا معرفی کتاب دیگر، خدا نگهدار.
ایران ایران ای سرای گوهر، ایران ایران عشق من ای وطن، جانم بادا در ره تو فدا، خاک پاکت سرمه چشم من، ای مرز پر گوهر، خیزد از تو سیم و زر، می دمد ز تو هنر، با شکوه و فر و حشمتی، ای همیشه جاودان عشق پاک عارفان، مهد علم و عالمان، داد حق به تو عزتی، داد حق به تو عزتی.
گمان نکنید که حالا فلان نخست وزیر است، فلان وزیر کشور است، فلان رئیس جمهور است، فلان رئیس مجلس است، فلان استاندار است، فلان بخشدار است، فرماندار است. گمان نکنید که اینها یه چیزی است. اون که همه چیز است به دست آوردن رضای خداست و اون به این است که رضای مخلوق خدا را به دست بیارید. با مردم که شما سر و کار دارید، این مردم رو باید رضایشون رو به دست بیارید.
امام خمینی رحمت الله علیه با پیروی از حکومت علوی، حکومت جمهوری اسلامی رو بر پایه ولایت فقیه بنا کردند و بعد از تثبیت نظام هم بارها و بارها بر پیروی از حکومت عدل علی علیه السلام تأکید کردند. با آرزوی محقق شدن کامل سخنان امام راحل در جمهوری اسلامی ایران، همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و بی همتا می سپاریم. خدا نگهدار.
ای خوش آن زمان که این جهان از صفا شود چو گلستان، پند پیر ما اثر دهد، اثر دهد، نخل آرزو ثمر دهد، ثمر دهد، تی شود زمان محنت و بلا، تی شود زمانه رنج و ابتلا، بشکفت گل امید و آرزو، بشکفت شکوفه ایمان و وفا، انقلاب ما جهان پرد صفا کند، نظم دیگری به هر کجا دفاع کند، ریشه ستم از این جهان برف کند، بردگان خفت راز غم رها کند.
خب خسته نباشید دوستان عزیز من، انشاءالله که مجموع برنامه ما تا این لحظه مورد توجه شما
عزیزان قرار گرفته باشه استفاده کرده باشید. هفته دولت رو به همه دولت مردان عزیز، شهیدان گرانقدر، شهید رجایی و شهید